میگم روی اجتهادم. تو اگه بناباشه ملکه در اختیار کسی باشه چرا در اختیار خودم قاضی من شدم نباشه؟ تو اخبارتان باشه بیا آمدی اینجا. بعضی ها بخواستم این را توجیه کنم بکنم به امر خود ملکه کش. وقتی که کشته شد ملکه برای که خود اشتفاع کرده روزه که این قصد سوء به من داشت پردن اگه اینکه عاشقش رو کشت به قصد چیز داشته دستور داد که جنازه این را به در جرازه کردن که من کنم که به جای کردن برای اینکه مردم دیگر این قصد سوء داشت به کشته شد نگم که با هم دیگر قرارداد معنوانی داشتن. رستم فرخزاد از خراسان حرکت کرد آمد به قصد حمله به دربار ساسانی و به قصد کشتن اون سرداری که پدرش رو کشته بود در همین گیر و دارها بود که حمله اعراب مسلمان شروع شد تا در رستم فرخزاد پدر کشته ای که پدر کشتگی شمسه به واسطه یه عامل جنسی بوده اخر معمول شد برود از این سلطنت اینها بیاد حمایت کند و بیاد دفاع کند. خود اینها نگشتن که اصلا آمد در قضاید و یه عده زیادی رو اونجا کشت و نوشتن اگر همین رستم از خراسان حرکت کرده بود بلش کرده قضاید هم با او هم فکر هم عقیده بود با هم دیگر میرفتن به جنگ اعراب شاید جلو اعرابی میگرفتن. ولی یک جریان عشقی سبب شد که با ایران یک ایرانی ها از نظر نیروی جسمانی نیروی نظامی به اصطلاح بهتر شد و همینجور نظیر اینجور قضایا را در تاریخ ما زیاد میتونیم پیدا کنیم. وقتی که ما قائل نشدیم به این مطلب که همه چیز را عامل اقتصادی میچرخاند و شکل اقتصادی اجتماع که تغییر بکند همه چیز تغییر میکند این مطلب از میان میرود. وقتی که ما برای عقیده و برای ایمان اصالت قائل شدیم یعنی گفتیم بشر در عین حال یک موجود عقیده ایست یک موجود ایده ایست به خاطر عقیده و ایمان خودش در همه شؤون اجتماعی خودش تصرف میکنند تا روی جان میگذرد به خاطر ایمان و عقیده تا روی مال و ثروت میگذرد به خاطر ایمان و عقیده. قرآن نقل میکند و یعترون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بنابراین پس اون استدلال که چون زیر بنای اجتماع روابط اقتصادی و روابط اقتصادی جبرن متغیر است و جبرن همه چیز باید تغییر بکند این بیان نمیشود که قانع شد و گفت از حتما همه چیز باید تغییر کنه. بالاتر از این یه مسئله که حالا اگر جسته دیگری بعد از ماه رمضان شد من که تو مادم ازم آشان از هم دیگری بسید اگر تو که پیدا کرد این بعد از ماه رمضان شد مسئله دیگر از همه بولیم ترکین هست یه ادهی از نویسندگان عرب و مخصر این دکتر علی جل برگی نمیتونم با اسمش آشنا هستید یا نه یک نویسنده بسیار شیرین نویسی است عراقی از خانواده های شیعه عراق هم هست. من آقای امینی چند سال پیش به ایران بودم صحبتی هم کردیم گفت این خاندان شون اصلا شیعه هست ولی کمونیست هست در این حال کمونیست هست یک کمونیست مسلمان هست یعنی واقعا هم به اسلام اعتقاد دارد و به کمونیسم هم اعتقاد دارد به هر دوتا اعتقاد دارد و هی کوشش میکنه تو کتابش میان مارکسیسم به اسلام یک نوع سازگاری برقرار کنه. کتابش خیلی شیرینه. یک کتابی نوشت به نام بعاد السلاطین که ترجمه هم شد بعاد السلاطین ترجمه شده خیلی کتاب شیرینی خلاصه روحانیتی که از سطح اسلام پیدا شده که به عقیده او اینا روحانیت اسلام نیستن روحانیت زورمندان هستن برای توجیه حکومت زورمندان هستن یه تاریخ نوشته به اینا یک کتاب نوشته بینم تاریخ هم کتاب نوشته بود یک کتاب دیگری نوشته از راجه به نسبیت عقل و در واقع روح مثلا این هست که بخواد عقل و فکر انسان و تابع مسائل اقتصادی بداند اسمش گذاشته از معضلة العقل البشری معضلة یه اصطلاح سینمایی همین که امروز بهش میگم کمدی عقل بشر چند تا کتاب دیگر نوشته. این دو کتاب شما دفتر عارف خوندن، یک کتاب دیگر نوشته به نام حوار و ناشور، من نسبتی از دو خودم همه کتاب هاشی بود. این در کتاب ها دارن بیشتر در کتاب مندر اصل عقل بشری اضطراب فراوان دارد که از نظر منطق اسلام و منطق قرآن زیر بنای اجتماع اقتصاد خودن استدلال می کند به پاره ای از آیات قرآن که قرآن می گوید هر جا که تغییرات اجتماعی تغییراتی در یک جامعه پیدا شد تغییره او ریشه اون تغییرات را باید در روابط اقتصادی افراد بشر نسبت به یکدیگر جستجو کرد. تو آیات رو ذکر کرده ما در این جلسه انشاءالله اون آیات رو ذکر می کنیم ببینیم آیه هفت درسته این استنباطی که اینا اسلام کردن یا نه یک جانبه یک چند تا آیه رو گرفتن با آیات دیگر رو مورد غفلت قرار دادن و به طور کلی اسلام در گردش تاریخ برای چه عاملی اصالت یا برای چه عاملهایی اصالت قائل است. حالا از این روز ما که تموم شد بسم الله الرحمن الرحیم. در توضیحی که در مورد مکتب مارکس یه مقدار شد در آن تحریف بیان فرمیدن، برداشتی که مارکس میکنه از نیروی محرکه تاریخ به این شکله که او میگه که اگر جامعه رو به یک بنا تشبیه کنیم، به یک ساختمان تشبیه کنیم، این ساختمان یک اسکلت داره و یک نازک‌کاری. اسکلت ساختمان زیر بنای ساختمان رو به وجود میاره و نازک‌کاری دیواری‌های رو. همانطوری که بر حسب این که این بنا یک ساختمان مسکونی، یک بیمارستان، یک انبار، یک مؤسسه اداری و یک آپارتمان در خوشبوده باشه، خود به خود اسکلت متفاوتی خواهد داشت و بعد نازک‌کاری های او هم تبعیت میکنه از این اسکلت. یعنی نازک‌کاری های یک انبار اختصاص به خودش داره و یک ساختمان اداری اختصاص به خودش داره، یک کارخانه مخصوص به خودشه و یک بیمارستان هم مخصوص به خودش. در یک جامعه یک زیر بنا داره که همون اقتصاد اجتماعی که اون اسکلت اون جامعه رو به وجود میاره. بقیه روبنای اجتماع هستن که تبعیت میکنن یا محصول و فرآورده اون زیر بنا هستن، اونها فرع اون هستن، اونها مجبورن نسبت به اون ریشه و اصال اصالت ندارن. بعد به عقیده او اقتصاد زیر بنای اجتماع و تمام مظاهر و ظواهری از اجتماع از قبیل فرهنگ، هنر، اخلاق، مذهب، شکل حکومت، قوانین، سنت‌ها، روابط اجتماعی، همه اینا رو میگه رو بنای اجتماع و اینها نتیجه اون زیر بنا اجتماع هستن. خودشون بر حسب این که اون زیر بنا تغییر بکنه خود به خود تغییر بکنه و هیچ وقت رو بنا نمیتونه در زیر بنا اثر داشته باشه و اگر اثر داشته باشه اثر فرهنگ داره. همونطوری که اگر نازک‌کاری یک ساختمان بیمارستان متناسب با بیمارستان نباشه قلعت ناهماهنگه، به همین ترتیب هم اگر روبنایی از اجتماع هماهنگی و سازش با زیربناش نداشته باشه محکوم به خیر. بنابراین اون وقت میگه که اما زیربنا چیه؟ میگه زیربنا اقتصاد اجتماعی. منظور کلمه اقتصاد اونجور که آقای مطهری محدود کردن به پول و خوردن و پوشیدن تنها نیست.
حتی قابل اون بازنه باشه؟
نه خیر. میگه منافع مادی انسان محرک انسانه. خوب توجه کنید، منافع مادی انسان محرک انسان.
زیربنای اجتماع اقتصاد و مشخص اجتماع و نمایشگر این زیربنا طرز تولید اجتماع و طرز تولید اجتماع تابعی از ابزار تولید اجتماع. پس برای اینکه ما ببینیم اجتماع در چه حالتی از تاریخ و یا در چه حالتی از اجتماعی قرار گرفته، کافی است که به طرز تولید اجتماع مراجعه کنیم و طرز تولید اجتماع یا ابزار تولید اجتماع در حال تکامله. محرک تکاملش جذب منافع آنی و مادی انسانه. انسان مغزشو، البته اون مغز رو به کار نمیبره، بلکه مغز مهم جا نمیدونه، انسان خواستشو به کار میبره برای اینکه ابزار تولید رو متکامل کنه. وقتی ابزار تولید رو متکامل کرد و پیش رفت، طرز تولید اجتماع عوض میشه. وقتی طرز تولید اجتماع عوض شد، زیربنا عوض شده، روبنای شما خود به خود عوض میشه. بعد از این بندی که میکنه در تاریخ رو به دوران اشتراکی میگه که در دوران اشتراکی بشر تقریبا به صورت حرف انفرادی زندگی میکرده، در بسیط ترین و ساده ترین وضع مادی زندگی میکرده. بعد یواش یواش برای اینکه زندگیش رفاهی بیشتری بده، رفاه و منافع منحصر به خوردن پوشیدن نیست، جذب لذایز شهوانی هم جز رفاهه، جذب تأمین منافع خودخواهی و برتری طلبی و جاه طلبی هم جز خودخواهی و جز منافع مادی انسانه، بلکه اونها هم به نحوی از خواسته های مادی انسان رو تأمین میکنن. او باعث شد که فکرشو به کار بندازه. وقتی فکرشو به کار انداخت و ابزار تولید عوض کرد، کشف کرد آدم رو، کشف کرد آتش رو، بعد طرز تولید که عوض شد بیشتر به وجود آمد، یعنی تولید بیش از مصرف. این بیش از به نفع طبقه ای که بهتر تونستن از این بیش از استفاده کنن، یا به منطق ما استعداد لیاقت ذاتی و سرشتی بیشتر داشتن، برای طبقات رو بیدا بود. بعد طبقات باعث شدن که مالکیت رو بیدا بود و مالکیت دوران های مختلف رو اعلام کرد. حالا این نکته که میخواستیم بگیم البته این رو اگه بخوان باید یه جلسه جداگانه و مفصل با دلایلی که او ذکر میکنه، با استدلالات فقط که ذکر میکنه بیان کنیم، ولی اونچه ما میخواستیم ازش نتیجه بگیریم اینه که او معتقده که انسان دنبال منافع مادی خودشه، آمیرم بعدا بهش اضافه کرد. وقتی بهش انتقاد کردن که تو یک همچنین مسیری برای تاریخ بشر پیشبینی میکنی و میگی این مسیر جبری و تمام دنیا به سوسیالیسم و کمونیسم منجر میشه، حالا که اینا رو میگی پس سرمایه دارها متوجه میشن و وقتی متوجه میشن در حال جلوگیریش برمیان، در جواب این گفت نه، متاسفانه بشر دنبال منافع آنی و مادی خودشه. یعنی هیچ وقت نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. الان رو چون پیش بینی میکنه، میجنگه و مبارزه میکنه و حاضر نیست که تسلیم سوسیالیسم بشه. بنابراین اطلاعات فلسفی هم که معتقدن که ما تسلیم علم هست و اینکه واقعا نیستن، همونطوری که آقای مطهری دلایل و شواهد تاریخی بسیار آورد که انسان دنبال منافع آنی و مادی نیست، عقیده رو بنای اجتماع نیست، ولی او معتقد هست، او معتقد هست و ولی ممکن این نیست که مثلا شهوت چه نقش عمده‌ای در تاریخ داشته، در زندگی عادی مردم هم داره. اصلا شهوت عرائض جنسی از مسائلی که همش رو تحت شعار قرار میده، حتی خودخواهی و برتری طلبی و جاه طلبی که از احساسات عالی بشره و بسیار حقوق قوی است و معمولا در راه اون همه چی رو میدن، گاهی شهوت در اون غلبه پیدا میکنه و ممکنه این چیزی به این بدیهی نه در تاریخ اسرائیل نه در طول تاریخ بشر نیست، منتها اینکه پر هم از منافع مادی بشره. این بشر میخواد رفاه بیشتر برای تامین کنه، چیزی دیگه جز رفاه نیست. اون چیزهای دیگه که شما فکر میکنید مسیر تاریخ رو عوض میکنه، اونها عوض نمیکنن، اونها خودشون عوض شده یه اسکل تاریخ هستن، زیربنای تاریخ هستن. بعد ما وقتی که ایراد میگیرن که خب ما میبینیم که بعضیها برخلاف مسیر تاریخ قدم برمیدارن، یا با قول مشهور میگن در رودخانه برخلاف مسیر رودخانه چنا میبرن، دیگه اینها اون دانه ها و مولکول های آبی هستن که در سواحل یک رودخانه بر اثر کجی و معوض بودن ساحل رودخانه یک گرداب کوچیکی ایجاد میکنن، ولی مسیر کلی تاریخ یعنی مسیر کلی رودخانه رو عوض میکنم. ظاهرا ما میبینیم که مقدار اساس در یک گرداب میچرخه در جهت خلاف مسیر اصلی رودخانه، اما اینا هیچ وقت نمیتونن مسیر کلی رودخانه رو عوض کنن. اما تاریخ اصلی نشون میده، نشون میده همین مولکول ها یکیشون کافیه که مسیر رودخانه رو محرک کنن. اینا از اینکه جوابش در بعضمان هست. بنابراین اون چه که من میخواستم فقط تذکر بدم اینه که هیچ وقت اظهار نکرده ماست که فقط انسان دنبال منافع مادی به عنوان لباس و پوشاک و خوراک و پوشاکی این نیست، کل منافع مادی ماست.
فکر کنم که فقط این بیانات آقای محمود کثیرایی اون نکته ای که من باید در اطراف صحبت کنم همین یکیشو باقی دیگرش که حرف به اصطلاح مغایری با اون که من درست کردم نبود. مسئله زیر بنا و رو بنا را هم که ایشان گفتن ولی هیچ دلیل نیاوردن بلکه خودشون هم رد کردن، بنابراین پس بحثی نداره. ولی این که ایشان توجیه میکنن که اونها گفتن منافع مادی، نه، این یه توجیه است که شما دارید میکنید. دو مسئله، یه وقت اگر اونها میگفتن مثل همه مادیین آرام همه حتی مشخص مکتب مارکس همین هم در میان سایر مادیون جهان، یعنی در قابل انسان که انسان آیا موجودی معنوی یا مادی یا هم معنوی و مادی هر دو، خب میدونیم که یه عده که مادی هستن انسان را موجود مادی میدونن و معنویات را برای معنویات انسان اصالت قائل نیستن. خب این اشخاص میگویند اون چه که خواسته اصلی انسان است، هدف انسان است و به دنبال اونها میرود مادیات زندگی، که اونجا مادیات برمیگرده به بدنیات، هر چی که به این تنش خوش سبب لذتی از لذات بدن بشود و به این معنا غریزه جنسی هم یک غریزه مادی. ولی مشخص مکتب مارکس این نیست که تاریخ را مادی میداند، مشخصش اینه که تصریح میکند اقتصاد، یعنی خواستهایی که قابل مبادله است. من نگفتم من از خوراک و پوشاک، نگفتم خوراک و پوشاک و مرکب و مسکن و از کنم که فرسلش با روشنایی و همسان اینها برق و تلفن و نمیدان هر که شما به درده دیگه اینها همه را زیر بنا چیزهایی را قرار میدهد که در قلم رو اقتصاد و در قلم رو دارایی شهر قرار میگیره، در قلم رو دارایی، در قلم رو مالکیت قرار میگیره. توجه کردید؟ اون چه که در قرار رو به مالکیت قرار میگیرن و اون چه که قابل ارزش اقتصادی هست و دارای ارزش اقتصادی مشخص مکتب مارکس اینجا هست، نه فقط مادی بودن تاریخ. مادی بودن تاریخ هم غیر مارکس هم گفته بود، دیگران هم گفته بودن به طور قرار و سلام ها شما باید دیگر باید یارو کنید و پسیل تر بیر صحبت تر هر دلیل هم از گفته رو خود شو بیارید. اگر شما از گفتهای خود آقای ماسک آوردید چیزی را که اون مقصودش از ماتریالیسم تاریخی فقط اقتصاد نیست، من یاد کردم اقتصاد سیرم گفتم تنها خوراک و پیش پوشان، من مقصودم اینه اون چه که موضوع مالکیت واقع می شود و موضوع دارایی واقع می شود و از کنم نه جد مالکیت نیست و جد نهدیلید آقا یه دلیلی دلیلش هم اینه که مسئله چیز حالا همین مسئله به اصطلاح معروف زن و فرزند از این مسائلی است که جزء دارایی قرار نمیگیره. این خواهش میکنم لطفا توجه بفرمایید، مسائلی جزء دارایی هست که مطلوبیت اونها برای بشر مطلوبیت نوعی باشد، یعنی آدم مثل این چیز را میخواد نه شخص را. چطور؟ اگر انسان فرضون که یه انگشتر طلا را اگه میخواد خیلی هم دوست داره، ولی هیچ وقت عشق آدم به شخص این انگشتر تعلق نمیگیرن به انگشتری مثل انگشتر این انگشتر، اگر یه انگشتر دیگری پیدا بشه صد در صد مثل این براش تفاوت نمی کنه، این یکی باشه یا اون. و اگر یه انگشتری پیدا بشود از این دهنم که قطعا این به بیدر بوده میگیرم. یا کارچه انسان میخواد، لباس انسان میخواد، اتومبیل انسان میخواد، عشقی که انسان به اینها دارد، به نور اینها دارد و در واقع به فایده اینها و به اثر اینها دارد. اینها که همه افراد بشر به اینها عوض طبیعت قهرم خواهند بود، به اینها که قابل مبادله خواهند بود. خب بعد این انگشتر را من میدهم به انگشتر دیگری مثل این یا به چیز دیگری که ارزش معادل ارزش این داشته باشد و بعد بتونم با این یکی دیگه تهیه کنم. اما هیچ وقت آدم بچه خودش را روی این حساب دوست نداره. یعنی انسان بچه خودش را فقط اون شخص اون بچه را دوست داره، هیچ چیزی جانشین او نمیشود. اگر برم یه بچه دیگر رو بیارم خیلی از بچه او ترگلتر و برگلتر، زیباتر، باهوشتر، با نمکتر، بگم آقا این بچه رو بگیر و بچه خود بده به ما، میگه من بچه خود رو میکنم. یه عقل نیست که بهتر شما خودن عوض بکنه اتومبیلم نیست. در موضوع عشق هم همین بورد، عشق هم همیشه یک غریزه کلی انسان دارد نسبت به همه، مثل کسی که در جستجوی زن او عاشق کلی و مردی که زنی که در جستجوی شوهر همین. و ما خودمون در باب عشق همیشه را میخندیم که کسی میگن عاشق کلی طبیعی، میخندیم این حرف را که آدم عاشق کلی طبیعی نمیتونه باشه. انسان میتونه طالب کلی طبیعی مال باشه، طالب کلی طبیعی و توفیر باشه، ولی نمیتونه عاشق کلی طبیعی زن باشه. داستان اون قرآن میشه که گفت که یک ارباب دید تو قرآنش گریه میکنه و خیلی ناراحت مدتی و هی روز به روز هم داره رنگ زردتر میشه، لاغرتر میشود. بعد تحقیق کرد رو بعد درش گفتن آقا این به دردش برفت، گفتن چی؟ گفت عاشق شده ای. بعد خواست بگاره اسمش همچه مستطا گفت چه دتا؟ گفت چه دتا؟ گریه رو درد کرد شده میگریه کرد. گفت دردت رو بود هی گریه میکرد، هی گریه میکرد. آخرش گفت چی اگر دیگه؟ گفت عاشق شده. گفت عاشق کی؟ بعد شما مذهب بگم ایسا نمیتونه عاشق کسی باشه که او مذهب بگونه. اگه عشق شخص تعلق بگیره، یعنی عشق حکم یک پیوند مادی رو داره که باید شخصش موجود باشه و میان اون شخص و اون شخص پیوند برقرار میشه. و به همین دلیل است که زن جزء نه زن برای مرد جزء مادی دارایی است و نه مرد برای زن جزء دارایی است. پیوند شخصی یه مرد حاضر نیست همه زنهای دنیا رو به اشتران با زن خودش مبادره بکنن و اون زن هم حاضر نیست همه شوهرهای دنیا رو هر کدام رو بگن انتخاب و شوهر خودش بده مبادره کنه. یعنی یه علاقه شخصی برقرار میشود میان این زن و میان این مرد، همین جوری که علاقه شخصی میان پدر و فرزندش که از باباش با بابای دیگه مردم مبادره نمی کنه، بچه‌ش با بچه‌های دیگه مبادله نمی‌کنه. و چون اینها جنبه شخصی و فردی داره، این از جزء مسائل اقتصادی قرار نمی‌گیرن. یعنی سایر اشیا با سایر اشیا مقایسه نمی‌شن. پس غلط ما اگه بگیم که زن جزء مسائل اقتصادی نیست. اگر شما بگید مارکس نگفته از مسائل اقتصادی، او که تمام گفته از فرق اقتصاد یا مافیا. و اگر میگید که زن و شوهر و پدر و مادر و ایهان جزء مسائل اقتصادی، پس این جزء مسائل اقتصادی نیست. اون وقت که زن شوهر جزء مسائل اقتصادی قرار بگیره، همون وقت هست که بگید روح خانوادگی وجود نداره. یعنی اون وقتی که یه مرد یه زن را به حساب پول در خانش نگه دارد یا یک زن شوهر را به حساب پول نگهداری کند، اون وقت که این خانواده بر اساس روح خانوادگی تشکیل نشده، بر اساس روح دیگر تشکیل جاه و مقام. آقا چه جور میتونیم جاه و مقام را جز مسائل اقتصادی بیارتش باریم؟ در صورتی که انسان برای جاه و مقام از همه منافع اقتصادی خودش میگذرد، یعنی زاهدانه زندگی میکنم در قوم که مقام گرفت کنه. چقدر از افراد ریاکار تو دنیا بودن، حالا افراد ساعت عقیده خوب باست در قلبه و عقیده وارد میشه. چقدر از افراد ریاکار در دنیا بودن یا افراد جاه طلب و ریاکار در دنیا پیدا شدن، برای این که آسیبی به شخصیت اجتماعیشون وارد نیاد، برای این که در مقام که در اجتماع دارن کوچکترین تنزلی در اون مقام نکنن، یک عمر لباس جندنی پوشن، از همه نعمتهای دنیا برای خودشون محرومیت ایجاد میکنن، پیاده میرن، نمیدونم نان جو میخورن، سرکه میخورن. چرا؟ برای این که این جار و مقام به عزت و احترامی که در دلها داره حفظ میشه. شما یه جور مقدار اقتصادی میاد پیش میاد. بعد مادی میاد در مقابل معنویات، یعنی امور خدایی و آخرتی. نه اینا خدایی و آخرتی نیست، ولی مادی میاد که امور مادی میگه اقتصادی. به اینا قطعاً جز مسائل اقتصادی. و دیگران هم نتنها ما اینجور فکر کردیم، امثال راسل هم ایراد میگیرن در مارک، در اینجور چیزا ایراد میگیرن. اونا یعنی مفهومشون از هر مارک این نبوده که گفتن منافع مادی. بلا خود راسل هم یه امریکی که بشر موجود مادی میدونه، با اینکه خودش هم بشر مادی مادی میدونه، ولی در این حال نظریه مارک را قبول نداره، چون تکیهش روی مسائل اقتصادی است فقط. مسائلی که جزء دارایی قرار میگیرد، مسائلی که قابل مبادله است با جلد دیگر، با کالای دیگر، مسائلی که با پول میشود اونها را تهیه کرد، ولی معقولیت با پول نمیشه تهیه کرد، مراد بودن با پول نمیشود تهیه کرد. اینا رو جزء مسائل اقتصادی یا با پول نمیشه مبادله کرد، تهیه کرد. ممکن است مقامی را انسان با پول به دست بیاورد، ولی مبادله نمیشود کرد. خرید و فروشی نیست.
الله الرحمن الرحیم. اصلا هم از این که زیربنای روابط اجتماعی رو اقتصاد بدون، یا این که همونطور که آقای مهندس کتیرایی فرمودن، فکر کنیم که بشر دنبال منافع مادی و آنی خودش میره. الاخصدیگر در این استنتاجی که من دمی کنده کنم، البته شک نیست که اقتصاد یا موضوع مادی و ماده و اینکه بشر اول میخواد زنده باشه سرلوحه تمام مطالب دیگه قرار میده. این شک دوشید و در اینکه تا ماده هم محرک بشر نیست و خیلی از اوقات شهوت، زیبایی، مقام اینها خودشون میبینید یه عامل اصلی میشن و این هم شکل، ولی اینها خیلی نادر. در درجه اول اکثریت بشر دنبال مادیات و موضوع دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را برای درم نتبون کرد، برای یه عده اعداد، یه عده افراد خیلی معدودی مطرح شد. تاریخی نشون میده افراد امثال علی بن ابی طالب دو سه تا بیشتر در دوره زندگی نبودن، ولی هدف از ادیان اینه به مردم نشون بده این توجه و این که انسان فقط مادیات صد لوحه و محرکش باشه در زندگی، این نکبت و بدبختی و خوشدار و خونریزیه که موجوده. اگر سعادت میخوای همون تیکه دانش و آزادگی و دین و مروت این همه را بنده درم نتبون کرد هست. یه تکهی چند روز قبل در روزنامه کیهان دیدم که در یه مجمعی که در ژنو تشکیل شده بوده یه دانشمندی بلند میشه و اظهار عقیده میکنه که بشر حقش به جنگ متمایلتر، جنگ برای بشر عادیتر تا صلح. و بعدم رقم داده که در طول تاریخ 3000 خورده زندگی بشر 200 خوردهش مفهوم با صلح بوده، باقیش بشر در جنگ بوده. هدف قضیان اینه که نشون بده تو تنها مثل یه حیوان نیستی که فقط به مادیات فکر کنی، فقط به شکم فکر کنی. پیمون نظرم به اینه که همه از این ببره واسه اینکه دومه نظیم خودش بشه. تو انسان هستی، به تو عقل داده شده. اگر زندگی نشمتبار خواهی که زندگی خواسته باشی که فقط زیر بناش مادیات باشه همین نشوتیه که در زندگی میکنیم. برای این که از این نشوت بیرون بیار سعادتمند بتونی زندگی بکنی راه
از میکنم که بیان آقای مهندس هم باید بیان خوبی سریع خوب یایی که اگه اما شرط به اون این هم
تیکه چند روز رفت در روزنامه یک شیخان دیدن که در یه مجمعی که در شنر تشکیل شده بوده یه دانشمندی بلند میشه و اظهار عقیده میکنه که بشر طبعش به جنگ متمایلتره، جنگ برای بشر عادیتر تا صلح و بعدم رقم داده که در طول تاریخ 3000 زندگی بشر 200 مربون با صلح بوده، با بیش بشر در جنگ بوده. هدف ادیان اینه که نشون بده تو تنها مثل یه حیوان نیستی که فقط به مادیات فکر کنی، فقط به شیطانت فکر کنی. حیوان در مند اینه که همه از بین ببره واسه اینکه دغمه نصیب خودش بشه. تو انسان هستی، به تو عقل داده شده. اگر زندگی نشمتبار رو اگر زندگی خواسته باشی که فقط زیر بناش مادیات باشه، همین نشمتیه که در زندگی میکنی. برای اینکه از این نشمت بیرون بیار
سعادت من بتونی
زندگی بکنی
راه اینه. از میکنم که بیان آقای مهندس هم بیان خوبی سریع خوب یایی که اگه اما شرط به این هست اگر نیروی اصلی گرداننده بشر و تاریخ بشر حتی در اکثریت این جور باشه، یعنی امور مادی باشه، به عقیده اینها جبرن به حکم جبر بشر کشیده می شود. بلاخاطر اینها جبری هم هستن دیگه در این مسائل. اینها اون که کوشش می کنن که اختیار بشر حیطه بکنن، ولی طوری منطق دارن که منطقشون به جبر کشیده می شود. ادیان در مقابل این جبر چه می توانن بگوین و چه جور می توانن هستش مؤثر واقع بشن؟ این مثل این است که ادیان بیان به بشر بگن ای بشر هر چه به سرت میاد از این شکم میاد و از این گرسنگی، گرسنه نباش راحت میشی. میتونه آدم گرسنه نباشه؟ به حکم جبر طبیعت آدم گرسنه میشود، به جبر دنبال نان میرود و برای این که دنبال نان برود تنازع بقا هم در میگیرد. یه جبر است. اگر در غریزه انسان، اگر در وجود انسان غرایز دیگری نباشد که ادیان با این گفته ها بخوان انگوش روی اونها بگذارن اونها رو زنده بکنن که اونها بیان این غرایز رو کنترل بکنن، اگر که این غرایزی نباشد گفته ادیان بی اثر بپایده. ادیان هم که نقش اساسی خودشون را اجرا کردن و عمل کردن و به قول شما گفتن دانش و آزادگی و این دین و مروت این همه را بنده دلم نتوان کرد و عواقبش را به بشر نشون دادن، برای این بوده که اونا که میگفتن که بشر دارای منافع آنی شه با در مقابل منافع آنی کار نمیشود کرد، برای اینه که یه حسی هم در بشر وجود داره که راست میگه، یه حس راستی هم هست. آقا دیگه همه چیز آدم باید پیدای پول بکنه، گور پدر پول دیگه، پول چیه؟ یه همچه حسی هم در بشر هست که انبیا میخوان اون حس زنده کنن، نه اینکه این حس وجود نداره الا در چند نفری مثل علی بن ابی طالب، در باقی مردم وجود نداره و انبیا میان از همون خرایز مادی بشر میخوان به نفع دانش آزادگی دین مروت استفاده کنن. اون وقتی که به اصطلاح گوش به سندان زدنه و آب در غربار کردن فایده نداره. اونطور قبول دارم، البته اون شک نداره، اون شک نداره، اون شک نداره. انبیا آمدن که به تعبیر قرآن یک نقاط خاموش شده از فطرت انسان را زنده بکنن، به تعبیر امیرالمومنین که سلوات و بعد فیهم رسول و باطر الهم انبیا لیت تعدوهم میثاق فطرت، پیمانهایی که در فطرت بشر هست اداش بخوان، ادایر صفای اون پیمان ها رو بخوان، حتی در وجود بشر باید باشه همچین میرون و واقعا همین جور است.
ترسل شما که اگر در انسان غریزه شعر و زیبایی که انسان از شعر احساس میکنه اگر نبود، اصلا امکان داشت که چاپ مثل سعدی و مولوی و حافظ اینها بیان اصلا این قدر حکومت بکنن بر جامعه؟ علی‌رغم همه تفسیرها، تفسیرها با انبر گرفتن مثنوی، همه حرفها، خود این مثنوی شخصیت خود چه حفظ کرده باقی مونده. چرا؟ برای این که این یه پیوندی با روح بشر داره، زیبا نقض است و بشر در مقابل نقض و زیبایی و اندیشه عالی نمیتونه بی تفاوت باشه. و مثنوی هم انسان به خاطر منافع اقتصادی هم نمیخواد، به خاطر همون حسی که در انسان در خضوعی که در مقابل اندیشه های عالی، اندیشه های نقض، اندیشه های زیبا دارد، همون خضوع فکری سبب میشه که این مسئله هی افتار چاپ بشه، شرم داره که میزه. و دینم همینجور آقا، دین هم اسلام یا پیغمبر اسلام که یه یتیم که بیشتر نبود، که یه یتیم که بیشتر نبود، یه یتیمی که خویشاوندان رو خودشم در درجه اول باش مخالف بودن. عوامل زمان پیغمبر هر چه توجیه بکنید، این عوامل در ظرف چند سال به کلی دگرگون شد. اوضاع زمان خلافات دگرگون شد، خلافات کبر اول. اوضاع زمان بنی امیه دگرگون شد، اوضاع زمان بنی العباس دگرگون شد. هزاران جریان دیگر پیدا شد. عصبیت ها از بین رفت، طبقه رفت، طبقه روح آمد، ملت روح بود زیر رفت، ملت زیر بود روح آمد، باز ملت سومی آمد، چی آمد؟ ولی در تمام این جریان ها قرآن اسلام خودش حفظ کرده. یعنی این جزرمت های بزرگی که پیدا شده، این همه جزرمت، این چشکی در این وسط جزرمت ها خودش نگه داشته، این اصالت داره، این با پیوندی داره با روح بشر، یه پیوند خاصی داره که اون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون معنیش نیست که ما به زور جبرئیل میاریم به سوخ نگرش میداریم، هی جاهل خواهی را ترس کنه، ما به زور تحلیلش میکنیم، ما قرآن را حفظ میکنیم چون سنت ما او را حفظ میکنن. سنت ما اینه که هر چیزی که با نیاز بشر، با فطرت بشر سر و کار داشته باشه، خود به فطرت بشر و نیاز درونی بشر کامل حفظ میشه، کامل بقا میشه. ولی حتی این همه جبرمده هایی که در تاریخ پیدا شده، به این همه کنه و نوه هایی که در تاریخ پیدا شده، خود خود چه حفظ کرد و بعد جبانه های نو زده. شما بیرین در فلان گوشه نمیدونم اروپا مثلا یا افریقا باز فلان متفکر پیدا شد، باز داجه با قرآن همچین گفت، مسلمان شد، چنین شد، چنان شد. این نشون میده یه جاذبه خاصی میان قرآن و میان روح بشر وجود داره، هی تدریجا هی سید میکنه، هی از پیش رو کنه، یه جه اگر میارن بیرون بیه علم خاصی رابطه شون قرد میشه، خود یه ادهی دیگر از جدیه پیش ده میشه. میان
اصلا که فقط یک نکته رو بخواستم تذکر بدم و اون بود که البته بحث مکتب مارکس رو باید مفصل بررسی کرد، فقط بعد اشکال نداره ان شاء الله بعد ما آمد. آقا دکتر نکته رو هم بذار یه دو دیگه بدم. اصلا که مارکس میگه که زیر بنای شما اقتصاد،
زیر بنای شما صحبت آقا دیگه ما بوده زیر بنای
در این بحثی میگه. بعد میگن زیربنای اقتصاد چرا تغییر میکنه؟ میگه چون ابزار تولید تغییر میکنه. میگن ابزار تولید رو چی تغییر میده؟ میگه انسان. میگه انسان محرکش چیه؟ میگه منافع مادی. علت این که شما میفرمایید که او همیشه میگه اقتصاد درسته، ولی منافع مادی رو اونجاش بیان میکنه، یعنی میگه که منافع مادی محرک انسانه تا ابزار تولید رو عوض کنه. ابزار تولید که عوض شد اقتصاد عوض میشه، اقتصاد عوض شد رو به عوض میشه. حالا اما مسئله دوم جاه طلبی. فرمودن که انسان جاه طلبی رو برای خود جاه طلبی میخواد. اتفاقا انسان جاه طلبی رو، مقام رو برای مزایا و عوارضش میخواد. از یک سری از انبیا و ائمه و پیشوایان دینی که هدف دیگری داشتن که بگذرید، شما پیدا کنید در تاریخ جاه طلبهایی که از مقام خودشون سوء استفاده نکردن و استفاده های مادی نکردن. کجا هستن اونهایی که شما اسم میبرید که اقلالی بودن، دانه بودن و اعتقاد نداشتن و ریا کردن تمام عمر رو به ناراحتی گذروندن؟ با چه اطمینانی میگید اعتقاد نداشتن؟ شما خیلی کم میبینید کسی اعتقاد هیچ نداشته باشه بعد برای مقامی که هیچی توش نباشه فعالیت بکنه. و اگر بدونه که واقعا این پوستی که بشیدن هیچ استفاده نداره و هیچ استفاده نمیتونه بکنه یا نخواهد کرد، مسلم دو باشه نمیده من دیوانه این کار بکنه. اگر شما میبینید آدم مثل گاندی یا میبینید مثل عمر بن خطاب یا دیگری، شما نمیتونید بگید افراد بودن اعتقاد به هیچی نداشتن و معنی نداشتن. اینا محرک احمیش معنویات بوده، چون پیدا کنی کسی که هیچ اعتبار نداشته و بعد دنبال مقام رفته و برای سوء استفاده هیچ نکرده. اگر اون
یک درصد از کافیست. نهرو چی جوره؟ گاندی رو من نمیگم، نهرو رو دارم میگم. آقای نهرو اگر که اینقدر شخصیت نداشت، اگر دنبال کار دیگر میرفت پول بیشتر در میآورد یا این پست رو داشت؟ اون مسئله پست رو میخواست، به خاطر همین پست میخواست، چون به خدا که اعتقاد نداشت برای آخرت هم کار نمیکرد. توجه کردید؟ در آی آخرت فرده میکن. یکی از دو رو هست در کار که ما حالا اون عرض کنیم، یا آقای نهرو واقعا در آی یک آدمی بود صلح‌خواه انسان دوست و به خاطر یک عاطفه انسانی فعالیت میکن، که خودش یک دلیل دیگری بر رفت نظریه مارکسیست ها که ما معتقد هستیم وجدان انسانی عواطف عالی انسانی گاهی من های جان کلمی، من های آمد جنسی، من های انسان مستعالیه. نهرو شما یکی از این دو توجیه بازه را شد کنید، یا نهرو آمد محرکش فقط نیروی یه حاطفه انسانیش بود، واقعا آدمی بود که اقلیت مثلا بود، هند را میپرستید، خود هند را میپرستید، خود یه عمر غیر اقتصادی هند را میپرستید، هندی ها را بودستا به سرورش که مردم هند را آمد بود، یا آدمی بود که نفتاردی بود یا مقام بود. بله خدا کار را اگر نهرو تو دنیا میگرفت پولش بیشتر نبوده. یک کار پر زحمت، پر رنج، پر دردی که قطعا او را از تنعمهای مادی یعنی اون نام اقتصادی دنیا محروم میکرد و از دنیا راضی بود به اینکه اسمش این باشه که در بعضی مملکت شاهزادگانی مثل هند قرار گرفته و نام در تاریخ برای همیشه باقی بمونه. بالا احجالله بارفیه
به سوی تو چه نبیتم تو ای سراج منیر، شهید راه عدیده، شهید راه بطنه، عزیز خفته بخون پاره تن رهبر، متحلی متحر از این عزیز فراشو سیل دستفتان، چه عارفانه به مصداب تو دل بستی، چه عاشقانه به محبوب خیش دل بستی، چه صادقانه به سر بردی و پای دوست، نگاه پر زدنت بود از گذرگه ما، تو در ضیافت خون ما شکسته در اندوه، تو در نهایت معراج ای مسافر عشق، به خون نشسته دل و دفتر و قلم، به سوچ تو به کجا با چه غم دنی میکنی، ولی قسم به شهیدان راه آزادی، تو خار دیده خصمی، تو فکر جاهیدی، به آسمان خود مثل بی فرود توی، به کوچه کوچه اسلام خوش گذرداری، و قاتلان تو آن سبت فردگان عدید، یه دلان یه روز نیچ می دانند که بی سوا نمی ماند از سرا بارد، همه پیر و جوان زیر پرچم قرآن روان به راه تو هستیم، ای حبیب خدا به دوش یک یکمان کول بار سرخ پیغام، متحری متحر مجاهد مظلوم، به دشت لال سفر کردی مبارک با روی پیرهنت قطره 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 خون، خروج راه نمای ره مقدس ما، شعار پرچم جمهوری الهی ما. ولی امام خمینی، به پیشگاه تو من چطان سخن به تصمیلی برم، که قلم به عرض تصمیلتت ای امام نشکنم، ولی به تصمیلتت جان خواهم چیزم. درود ما به تو استاد قهرمان پرور، غنیمت هست اگر عهد خویش تازه کنیم و جان تشنه من را نبید آب دهیم، که شاهدیم کنون و شهید فرداییم، که شاهدیم کنون و شهید فرداییم.
هفتمین جلسه بحث الانتحار انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام و مقتضیات روز با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 19 آبان ماه 1351.